سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
وصیت‌ها. نویسنده مارگارت آتوود، مترجم محمد رضا صالحی، انتشارات جمهوری، سال انتشار 1398، راوی بهناز بستاندوست.
آن شب با لباسهای خودم روی یکی از تشک‌ها خوابیدم. صبح الیجا جلسه‌ای برای ما چهارتا برگزار کرد. الیجا گفت همه چیز بهتر میشه. خیلی زود از این محل خارج میشیم. دولت کانادا از سوی گیلیاد به شدت تحت فشاره که میده رو سرکوب کنه. گیلیاد ارتش بزرگتری پیدا کرده و جنگجوه. آدا گفت کانادایی جون پرست. عدسه کنی رو زمین میافتن. بدتر از اون شنیدیم گیلیاد ممکنه بعدن کارپیتس رو هدف بگیره.
از کجا میدونیم؟
الیجا گفت منبع نفوذیمون. اما اینو پیش از اینکه به کلوز هاند دست برد زده بشه فهمیدیم. ارتباطمون با اون و بیشتر افراد گروه نجات در گیلیاد رو از دست دادیم. نمیدونم چه اتفاقی برای اون افتاده. گارس به من اشاره کرد و گفت پس چطور میتونیم اونو نگه داریم دور از دید؟ پرسیدم جایی که مادرم هست چطوره؟ شما گفتین اونا تلاش کردن بکشنش و شکست خوردن. پس اون باید در امان باشه یا در امانتر از اینجا. میتونم برم اونجا. الیجا گفت امتر مربوط به مسئله زمانه برای اون.
پس کشور دیگه چطوره؟
الیجا گفت چند سال پیش میتونستیم تو رو از طریق سن پیتر خارج کنیم، اما فرانسوی ها اونو بستن و بعد از شورش پناهجویان انگلیس یه جورایی ناکجا آباد محسوب میشه. ایتالیا هم همینطور. آلمان و کشورهای اروپایی کوچکتر. هیچ کدوم از اونا نمیخوان با گیلیاد درگیر بشن. نیازی به گفتن نیست که شورش مردم خودشون حال و هوای چیزیه که هست. حتی زلاند نو هم درو بسته. آدا گفت بعضی از اونا میگن زنای فراری از گیلیاد رو میپذیرن، اما در بیشتر اونا یه روزم دووم نمیاری. برده جنسی میشی. و آمریکای جنوبی رو فراموش نکن که دیکتاتورای بیش از حدی داره. به خاطر جنگ ورود به کالیفرنیا دشواره و جمهوری تگزاس متشنج شده. اونا با گیلیاد جنگیدن که پایدار بمونن، اما نمیخوان بهشون حمله بشه. اونا جلوی فتنه انگیزی رو میگیرن.
پس منم تسلیم میشم چون دیر یا زود منم میکشن. واقعا بهش فکر نکردم، اما چیزی بود که در آن لحظه احساس کردم.
آدا گفت خب نه، نمیخوان تو رو بکشن. الیجا گفت کشتن نیکول مقدس برای اونا ظاهر بسیار بدی داره. اونا تو رو در گیلیاد زنده و سرحال میخوان. البته ما دیگه هیچ راهی نداریم که بدونیم اونا چی میخوان.
در این باره فکر کردم.
قبلا داشتین؟ آدا گفت منبع ما در گیلیاد.
پرسیدم کسی در گیلیاد به شما کمک میکرد؟
نمیدونیم چه کسی. اونا به ما درباره یه حمله ناگهانی هشدار میدادن. به ما میگن چه زمانی مسیر بسته است. برای ما نقشه میفرستن. اطلاعات هم همیشه درست بوده.
گفتم ولی به میلانی و نیل هشدار ندادن.
الیجا گفت به نظر میرسه دسترسی کامل به همه کارهای داخلی چشمان ندارن. بنابراین هر کسی که هست بالاتر از زنجیره غذایی نیستن. حد میزنیم کارکرده کمتری دارن. اما زندگیشون رو به خطر میندازن. پرسیدم چرا این کار میکنن؟ الیجا گفت نمیدونم ولی برای پول نیست. به گفته الیجا این منبع از ریز نقطه ها استفاده میکرده که فناوری قدیمی است. آنقدر قدیمی که گیلیاد به پیدا کردنش فکر نکرده. آنها را با دوربینی خاص میسازید. به قدری کوچک هستند که تقریبا نامرئی هستند. نیل آنها را با ناظری میدید که درون لوله خودکار جاساز شده بود. گیلیاد در جستجوهایش از هر آنچه از مرز عبور میکرد بسیار دقیق بود. اما میدی از بروشورهای دختران مرواریدی به عنوان سیستم رابطشان استفاده کرده بود. الیجا گفت زمانی بی نقص بود. منبع ما مدارک رو برای میده عکس برداری می کرد و روی بروشورای نیکول مقدس می چسبون. دختران مرواریدی از کلوتس هاند بازدید می کنند. ملانی در فهرست نوکیشان احتمالی اونا بود. برای همین همیشه بروشور رو قبول می کرد. نیل یک نقطه بین داشت. برابر این پیام های بازگشتی رو روی همون بروشور می چسبوند و ملانی اونا رو به دختران مرواریدی باز می گردوند. اونا دستور داشتن بروشور را برای استفاده تو کشورهای دیگه به گیلیاد برگردونن. آدا گفت اما ریز نقطه ها دیگه کار نمی کنن. نیل و ملانی مردن. گیلیاد دوربینای اونا رو پیدا کرده. حالا اونا همه رو در مسیر فرار شمال ایالت نیویورک دستگیر کردن. گروهی از کویکرها، تعدادی از قاچاقچیا، دو راهنمای شکار منتظر اعدام دست جمعیان. بیشتر و بیشتر احساس ناامیدی می‌کردم. گیلیاد این قدرت را داشت. آنها ملانی و نیل را کشته بودند. مادر ناشناس من را هم تعقیب خواهند کرد و او را هم می‌کشند. میدی را هم از بین می‌برند. یک جوری من را گیر می‌آورند و به گیلیاد می‌کشانند. جایی که زنان مثل گربه‌های خانگی خواهند بود و همه خشک مذهبی‌اند. پرسیدم چی کار می‌تونیم بکنیم؟ به نظر راهی وجود نداره. الیجا گفت من دنبالش هستم. به نظر میرسه یه شانسی باشه. میشه گفت امید کمی هست. آدا گفت امید کمم بهتر از هیچه. الیجا گفت آن منبع قول داده بود مخزن بزرگ اسناد را به میدی تحویل دهد. آن منبع ادعا کرده بود این مخزن حاوی هرچه باشد گیلیاد را به سقف میکوبد. اما قبل از اینکه به کلوتس هاند دستبرد زده شود و ارتباط قطع شود او جمع‌آوری مدارک را به پایان نرسانده بود. با این حال آن منبع نقشه عقب نشینی را در نظر گرفته بود که در چند ریز نقطه قبلی با میدی به اشتراک گذاشته بود. زن جوانی که ادعا میکرد از طریق مبلغان دختران مرواریدی به باور گیلیاد گرویده است توانسته بود به راحتی وارد گیلیاد شود. بسیاری این کار را کرده بودند و بهترین زن جوان برای انتقال مخزن قطعا زن جوانی بود که برای منبع قابل قبول بود و آن شخص کسی نبود جز نیکول مقدس. آن منبع شک نداشت که میدی میدانست او کجاست. آن منبع روشن کرده بود نیکول مقدس نباشد. نیکول مقدس نباشد خبری از مخزن اسناد نیست و اگر مخزن اسناد نباشد گیلیاد راهش را ادامه خواهد داد. زمان میدی رو به اتمام بود و مرگ ملانی و نیل برای هیچ و پوچ تلقی می شد. دیگر نیازی به اشاره زندگی مادرم نیست. اما اگر قرار بود گیلیاد از هم فرو بپاشد همه چیز متفاوت می شد. چرا فقط من؟ اون منبع در این باره جدیه. گفته تو بهترین فرصتی. برای یه چیز اگه تو دستگیر بشی اونا جرأت نمی کنن تو رو بکشن. اونا بیش از حد از نیکول مقدس بت ساختن. من نمی تونم گیلیاد رو نابود کنم. من فقط یه نفرم. الیجا گفت تنهایی نه، البته که نه. اما تو مهمات رو منتقل می کنی. گفتم فکر نمی کنم بتونم. نمی توانستم یک نوکیش باشم. آنها هرگز من را باور نخواهند کرد. الیجا گفت بهت دعا کردن و دفاع شخصی رو آموزش می دیم. به نظر نوعی نمایش کوتاه تلویزیونی می آمد. گفتم دفاع شخصی؟ در برابر کی؟ آدا گفت دختر مرواریدی که در آپارتمان مرد و خاطرت هست اون برای منبع ما کار می کرد. الیجا گفت میدی اونو نکشت. یه دختر مرواریدی دیگه این کارو کرد. شریکش. آدریانا به احتمال زیاد تلاش میکرده جلوی شکیات شریکش درباره جا و مکان نیکول مقدس رو بگیره. به احتمال قوی درگیر شدن که آدریانا شکست خورده. گفتم افراد زیادی در حال مردنن. کویکرا، نیل و ملانی و اون دختر مرواریدی. آدا گفت گیلیاد از کشتن شرمنده نیست. تندروان. او گفت قرار بوده آنها خود را وقف زندگی خدایی و پرهیزکارانه کنند. اما فقط در صورتی که تندرو باشی پرهیزکارانه زندگی میکنی و مردم را میکشی. تندروها فکر میکنند کشتن مردم یا کشتن افراد خاصی پرهیزکارانه است. من این را میدانستم چون در مدرسه تندروها بودم. بدون اینکه کاملا موافق باشم تا حدودی با رفتن به گیلیاد موافقت کردم. گفته بودم درباره‌اش فکر می‌کنم و صبح روز بعد همه جوری رفتار می‌کردند که انگار من گفته بودم بله و الیجا گفت که من چقدر شجاعم و عجب تفاوتی ایجاد خواهم کرد و برای بسیاری از مردم دربند امید را به ارمغان خواهم آورد. بنابراین کم و بیش نمی‌توانستم از آن حرف برگردم. به هر حال احساس کردم به نیل و ملانی و دیگر افراد کشته شده مدیونم. اگر من تنها کسی بودم که آن به اصطلاح منبع میپذیرفت، پس باید تلاش میکردم. آدا و الیجا گفتند میخواهند من را در زمانی کوتاه تا جایی که میتوانند آماده کنند. باشگاه ورزشی کوچکی در یکی از اتاقک ها برپا کردند با یک کیسه مشت زنی، تناب پرش و یک توپ چرمی. گارس آموزش من را بر عهده گرفت. اوایل به اندازه‌ای که من انتظار داشتم درباره کاری که می‌کردیم، یعنی پرش، مشت زدن، عقب و جلو دادن توپ، با من صحبت نمی‌کرد. اما بعد از یک مدت کمی یخش باز شد. به من گفت اهل جمهوری تگزاس است. در آغاز کار گیلیاد اعلام استقلال کرده بودند و گیلیاد رنجیده شده بود و جنگی در گرفته بود که به تساوی و مرزی جدید ختم شده بود. بنابراین تگزاس رسماً بی‌طرف بود و هر گونه فعالیت شهروندانش علیه گیلیاد غیر قانونی محسوب می‌شد. او گفت نه تنها کانادا هم بی‌طرف است، بلکه به شکلی کثیف‌تر بی‌طرف است. کثیف‌تر واژه‌ای بود که او استفاده کرد، نه من، و از نظر من توهین‌آمیز بود تا اینکه گفت کانادا به شکلی خوب کثیف است. بنابراین او و بعضی از دوستانش به کانادا آمده بودند که به خاطر جنگجویان خارجی آزادی به گروه میده لینکلن بپیوندند. او خیلی جوان بوده که بخواهد در جنگ واقعی گیلیاد با تگزاس باشد. او فقط 7 سال داشته است. اما 2 برادر بزرگترش در آن جنگ کشته شدند و یکی از دختر عموهایش دستگیر و به گیلیاد برده شده و از آن زمان از او خبری ندارند. داشتم در ذهنم حساب می‌کردم که بفهمم او دقیقاً 7 سال دارد. از من بزرگتر بود اما نه خیلی. آیا به من بیشتر از یک مأموریت فکر می‌کرد؟ چرا من داشتم برای آن وقت می‌گذاشتم؟ باید روی کاری که قرار بود انجام دهم تمرکز کنم. اوایل 2 بار در روز هر بار 2 ساعت کار میکردم که استقامتم بالا برود. گارس گفت هیکلم بد نیست که درستم بود. در مدرسه ورزشم خوب بود. آن زمانی که خیلی دور به نظر میامد. بعد چند بلوک و ضربه نشانم داد و اینکه چطور کسی را از کشاله ران به زانو درآورم و با مشتی که با قرار دادنش دستم در امتداد بند دوم بین انگشت وسط و اشاره ایجاد میکنم و در حالی که بازویم را صاف نگه داشتم ضربه ای بزنم که قلبش بیستد. دفعات زیادی این را تمرین کردیم. او گفت اگر فرصت داشتی اول تو باید ضربه بزنی چون از غفلت طرف مقابل سود میبری. میگفت منو بزن. بعد من را به کناری میکشید و به شکمم مشت میزد. نه خیلی محکم اما به قدری که احساسش میکردم. میگفت عضلاتتو منقبض کن، میخوای تعالت پاره بشه؟ اگر از درد یا درماندگی گریه میکردم هم دردی نمیکرد، حالش به هم میخورد. آدا سر آدمکی رو آورد که از پلاستیک قالبی و چشمهای ژله‌ای درست شده بود و گارس سعی کرد به من یاد دهد چطور چشم دیگران را در بیاورم. اما تصور چلاندن تخم چشم با شستهایم بدنم را به رعشه میانداخت. مثل راه رفتن با پای برهنه روی کرمها خواهد بود. گفتم لعنتی،
شست توی چشم خیلی دردناکه.
گارس گفت باید به اونا ضربه بزنی. باید بخوای که به اونا ضربه بزنی. اونا هم میخوان که به تو ضربه بزنن. شرط میبندم.
وقتی گارس میخواست با من چشم درآوردن را تمرین کند به او گفتم چندشاوره. میتوانستم به وضوح آن چشم ها را تصور کنم. مثل انگور پوست کنده. آدا که در جلسه نشسته بود گفت باید برات یه میزه گرد بذارم که بحث کنیم بهتر زنده بمونی یا نه. این یه کله واقعی نیست. فرو کن دیگه.
اه چیزی رو عوض نمی کنه. باید دستات کثیف بشه. یکم دل و جرأت به خرج بده. حالا دوباره امتحان کن.
او خودش ذره‌ای تردید نداشت.
گارس گفت تسلیم نشو. تو پتانسیلشو داری. گفتم ممنون.
با لحن طعنه‌آمیزی گفتم اما واقعا منظورم همان ممنون بود. میخواستم فکر کند من پتانسیلش را دارم. به طرز ناامید کننده و بچگانه نسبت به او احساس داشتم. اما مهم نبود چقدر خیال بافی میکنم. در بخش واقع‌گرای ذهنم آینده‌ای در آن نمیدیدم. وقتی به گیلیاد بروم به احتمال زیاد دیگر هرگز او را نخواهم دید.
آدا هر روز بعد از تمرین از گارس میپرسید چطور پیش میره؟ بهتره. میتونه با شستاش کسی رو بکشه؟ داره به اونجا میرسه.
بخش دیگر برنامه آموزشی آنها دعوا کردن بود. آدا تلاش کرد آن را به من یاد بدهد. فکر میکنم او خیلی در این کار خوب بود اما من ناامید کننده بودم. پرسیدم از کجا این کار رو بلدی؟
گفت جایی که من بزرگ شدم همه اینو بلدن.
کجا؟
گفت در گیلیاد قبل از اینکه گیلیاد باشه. دیدم که میاد و در طول زمان از بین میره. بسیاری از افرادی که میشناختم اینو نمیدونستن.
گفتم به این خاطر با میده کار میکنی یا شخصیه؟
گفت وقتی دقیق نگاه میکنی همه چیز شخصیه.
پرسیدم الیجا چطور؟ دلیل اونم شخصی بود؟
گفت اون تو دانشکده حقوق تدریس میکرد. اسمش در فهرست بود. شخصی اونو با تیپا اخراج کرد. اون تونست با جیب خالی و فقط یه دست لباس تنش از مرز خارج بشه. حالا بیا اینو دوباره امتحان کنیم. خدای آسمانی گناه های من را ببخش و بیامرز.
لطفاً نخند. متاسفم. نیل همیشه میگفت خدای دوست خیالیه. مثل اینه که به پری دندونی احمقانه اعتقاد داشته باشی. البته اون نمیگفت احمقانه.
آدا گفت باید جدی باشی چون گیلیاد قطعاً هست و فوشم نده.
گفتم من به ندرت فوش میدم. گفتند گام بعدی این است که من باید شبیه یک کوچه گرد لباس بپوشم و جای گدایی کنم که دختران مرواریدی مرا ببینند. وقتی شروع کردن به حرف زدن به اونها اجازه بدم من رو متقاعد کنن باشون برم. پرسیدم از کجا میدونین دخترای مرواریدی میخوان منو ببرن؟
گارس گفت احتمال داره این چیزیه که اونا میدونن.
گفتم من نمیخوام کوچه‌گرد باشم. نمیدونم چطور باید رفتار کنم.
آدا گفت فقط طبیعی رفتار کن.
آدمای کوچه‌گرد دیگه میفهمن من تقلبیم. اگه ازم بپرسن چطور رسیدم به اونجا، والدینم کیا هستن، چی باید بگم؟
آدا گفت گارس باید میاد اونجا. اون میگه تو زیاد حرف نمیزنی چون تو شوکه شدی. بگو همیشه توی خونه خشونت وجود داشته. همه اینو میپذیرن.
به خشن بودن ملانی و نیل فکر کردم. احمقانه بود. اگه از من خوششون نیاد چی؟ افراد کوچه‌گرد دیگر رو میگم.
آدا گفت قرار نیست همه توی زندگیت از تو خوششون بیاد.
اما بعضی از اونا مجرم نیستن؟
آدا گفت فروشنده های مواد، هفتیرکش ها و الکولی ها، همه اونا. اما گارس یه چشش به تو هست. قراره بگه دوست پسرته و اگه کسی بخواد اذیتت کنه دخالت میکنه. اون باید میمونه تا اینکه دخترای مرواریدی تو رو ببرن.
پرسیدم چقدر طول میکشه؟
آدا گفت حدسم اینه زیاد طول نمیکشه. بعد از اینکه دخترای مرواریدی تو رو ببرن گارس نمیتونه باید بیاد. اما اونا تو رو مثل تخم مرغ تر و خشک میکنن. در زنجیره اونا تو مروارید با ارزشتری خواهی بود. الیجا گفت اما وقتی به گیلیاد برسی همه چی فرق میکنه. چیزی رو میپوشی که اونا بهت میگن بپوشی. مواظب چیزی که میگی باش و به مراسم اونا اهمیت بده. آدا گفت اگه چیز زیادی بدونی که با اون شروع کنی اونا به آموزش دادن ما بهت شک میکنن. بنابراین باید حد وسط رو رعایت کنی و متعادل باشی.
در این باره فکر کردم. به اندازه کافی باهوش بودم؟ نمیدونم بتونم این کار رو انجام بدم.
آدا گفت اگه شک داشتی خودتو به خنگی بزن.
تا به حال نوکیش متظاهری اونجا فرستادین؟
الیجا گفت چند تایی با نتایج جور و جور، اما اونا حمایتی که تو قراره داشته باشی و نداشتن.
منظورت از طرف منبعه؟
منبع. تمام تصوری که داشتم این بود که شخصیست با یک کیسه بر سرش. آنها واقعا که بودند؟ هرچه بیشتر درباره منبع می شنیدم عجیبتر به نظر می رسیدن. آدا گفت ما فکر می کنیم یکی از عمه هاست. میدی چیز زیادی از عمه ها نمی دانست. آنها در اخبار نبودند. حتی در اخبار گیلیاد هم نبودند. فرماندهان بودند که دستور می دادند، قانون وضع می کردند و سخنرانی می کردند. عمه ها پشت صحنه کار می کردند. این تمام چیزی بود که در مدرسه به ما گفته بودند. الیجا گفت میگن اونا خیلی قدرت دارن، اما این شایعه است. از جزئیات خیلی خبر نداریم.
آدا چند عکس از آنها داشت، اما فقط چند تا. عمه لیدیا، عمه الیزابت، عمه هلنا. اینها به اصطلاح بنیانگذاران گیلیاد بودند.
گفت جمع شیاطین هریس.
گفتم عالیه، جالب به نظر میاد. گارس گفت وقتی در خیابان باشیم باید دستورها را رعایت کنیم، چون او بود که هوش خیابان را داشت. نمیخواستم دیگران را به درگیری با او تحریک کنم، بنابراین گفتن چیزهایی مثل تو رئیس من نیستی مناسب نیست. گفتم از وقتی 8 سالم بود چیزهای شبیه این نگفتم.
گارس گفت دیروز دقیقا همینو گفتی.
او گفت بهتر است اسم دیگری انتخاب کنم. امکان دارد مردم دنبال یک دیزی بگردند و قطعا نمیتوانستم نیکول باشم. بنابراین گفتم میخواهم جید باشم. میخواستم نامم چیزی سختتر از یک گل باشد.
آدا گفت او منبع گفته بوده طرف باید روی بازوی چپش خالکوبی داشته باشه. این درخواستی که غیر قابل مذاکره بود.
وقتی 13 سالم بود میخواستم خالکوبی کنم، اما ملانی و نیل به شدت با من مخالف بودند. حالا پرسیدم باحاله، ولی چرا؟ در گیلیاد بازوی هیچ کس لخت نیست. پس کی میخواسته ببینه؟
آدا گفت ما حدس میزنیم برای دختران مرواریدیه وقتی تو رو انتخاب میکنن.
اونا رو هدایت میکنن که اختصاصا دنبال اون نشونه بگردن.
پرسیدم اونا میدونن من کیم؟ یعنی نیکول مقدس؟
آدا گفت اونا فقط دستورالعمل‌ها رو دنبال میکنن. چیزی نپرس، چیزی نگو.
چجور خالکوبی باید داشته باشن پروانه؟
این جوک بود ولی کسی نخندید. آدا گفت اون منبع گفته باید شبیه به این باشه. و بعد این را کشید. God, love. عشق خدا. گفتم نمیتونم اینو بزنم روی بازوم. درباره من درست نیست که اینو بزنم. ریاکارانه بود. نیل شوکه میشد.
آدا گفت شاید درباره تو درست نیست، اما برای این شرایطه.
آدا زنی را آورد که میدانست باید چطور خالکوبی کند و بقیه ظاهرم را شبیه کوچه‌گردها درآورد. او موهای سبز ملایم داشت و اولین کاری که کرد این بود که موهای من را با همان سایه رنگ کرد. خوشم آمد. شبیه آواتارهای خطرناک در بازی‌های ویدیویی شدم. آدا نتیجه را ارزیابی کرد و گفت این شروعشه. آن خالکوبی فقط یک خالکوبی نبود. نوعی خراشیدن بود. حروف برجسته داشت. خیلی دردناک بود. اما تلاش کردم جوری رفتار کنم که انگار اصلا اینطور نبوده. چون میخواستم به گارس نشان دهم که برای این عملیات آمدم. نیمه شب فکر بدی به سرم زد. اگر آن منبع فقط یک تله باشد برای فریب میدی چه؟ اگر مخزن مدارک مهم نباشد چه؟ یا اگر آن منبع خبیث باشد چه؟ اگر کل داستان یک دام، راه هوشمندانه برای کشاندن من به گیلیاد باشد چه؟ من با آنجا می روم، اما نمی توانم از آن خارج شوم. بعد راه پیمایی های زیادی برگزار خواهد شد. با پرچم، آواز گروه کور و خواندن دعا و گرد همایی های بزرگی که در تلویزیون دیده ایم و من محور اصلی خواهم بود. نیکول مقدس به جای بازگردد که با آن تعلق دارد. هللویا. رو به تلویزیون گیلیاد لبخند بزنید. صبح وقتی داشتم صبحانه چرب و چیلیم را با آدا، الیجا و گارس می‌خوردم، درباره این ترس با آنها گفتم.
الیجا گفت ما این احتمال رو در نظر گرفتیم. این یه جورای قماره.
آدا گفت هر روز صبح که از خواب بلند میشی قماره.
الیجا گفت این قمار جدی‌تره.
گارس گفت من روی تو شرط می‌بندم. اگه تو برنده بشی فوق‌العاده میشه.
این داستان ادامه دارد.